بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسة 95، صفحة 291، قسمة 51، الإجماع المنقول. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند: قال الله عز وجل من ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة. امام صادق علیه السلام فرمود، خداوند متعال فرموده است، یعنی حدیث قدسیه، هر کس مرا در جمعی از مردم یاد کند او را در جمعی از ملائکه یاد خواهم کرد. پس رفقا، انشالله مقید باشیم در هر جلسه می نشینیم، جلسات دو نفره، سه نفره، بیشتر کمتر، با هر موضوعی و هر مبحثی حتما یک توجهی به خداوند متعال در اون جلسه بدهیم. این که فرمود اگر کسی مرا یاد کند من او را در جمعی از ملائکه یاد خواهم کرد، در بعضی از روایات هست که بعضی از بندگان اینها معروفون فی السماء، در آسمان ها ای آقا معروفه، همه ملائکه او رو میشناسن و این یکی از آثار یاد کردن خداوند متعال در محافل و مجالس هست. و چه خوبه که انسان در هر جلسه بتونه این توفیق رو داشته باشه. البته از خدا بخواهیم بعد از نمازها که این توفیق رو به ما بدهد، هم خدا را بشناسیم و هم مجرای شناخت خداوند باشیم. دیگران خداوند این توفیق رو بده که دیگران از طریق ما با ذات باری تعالی آشنا بشن. در جلسات یه حدیثی بخونیم، چه اشکالی داره و خیلی هم خوب هست. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس رسیدیم به بحث ادله ظنیه. قرار شد 4 تا دلیل ظنی رو بحث کنیم که ادعا شده دلیلی بر حجیت اونها وجود داره و میشن جز ظنون معتبره. 2 تا رو تا حالا خوندیم، به حمدالله تمام کردیم. یکی ظواهر بود که هم مشهور و هم جناب مصنف حجیتش رو پذیرفتند، هم ظواهر کتاب و هم ظواهر سنت. دلیل ظنی دومی که بررسی شد خبر واحد بود، هم مشهور قدیمن و جدیدن و هم جناب مصنف حجیت خبر واحد ظنی را قبول کردند، البته به نحو موجبه جزئیه، یعنی بعضی از خبرهای واحد، که در اینجا خودش 2 تا مبنا بود. یه مبنا میگفت خبر واحدی که راوی ثقه و ضابط باشه، یه نظریه هم که اخیراً مختار مصنف بود این بود که خبر ظنی موثوق الصدور ولو راوی ثقه نباشد، همین که وثوق به صدور باشه برای ما کفایت میکنه. خب دوستان، در این بحث در فصل سوم ما میپردازیم به بحث حجیت اجماع منقول. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه، ما در باب دوم از کتاب الاساس که به ادله قطعی اختصاص داشت 3 تا فصل داشتیم. در فصل اول دلیل عقلی رو بحث کردیم، در فصل دوم اجماع رو بحث کردیم، در فصل سوم هم عرف و سیره رو. ما اجماع رو یه بار قبلا بحث کردیم، گفتیم اجماع در نزد شیعه به خودی خود اعتباری ندارد، آنچه معتبر است اینه که اجماع کاشف از رأی معصوم و کاشف از حکم شرعی باشد. و مدل‌هایی هم برای کشف ذکر شد. عرض کردیم مرحوم شوشتری در کتاب کشف القناع فی وجوه حجیت الاجماع، ایشون 12 راه برای کشف اجماع از حکم شرعی گفته بود که 3-4 تا راهش رو ما در کتاب خوندیم. یکی طریقه حس بود، طریقه حدس بود و طریقه لطف. و ما اونجا پذیرفتیم البته با تقریر حدس پذیرفتیم، یعنی مصنف پذیرفت که اجماع کاشف از نظر معصوم است. دوستان اون اجماعی که ما سابق خوندیم و جز ادله قطعیه بود، اون اجماع محصل بود. اجماعی که امروز میخوایم بحث کنیم و جز ادله ظنیه است، اجماع منقوله. پس علت این که ما اجماع رو در دو جای کتاب بحث کردیم، علتش اینه که اجماع دو مدله. یه مدلش دلیل قطعیه، یه مدلش اگر حجت باشد دلیل ظنیه. خب فرق اجماع محصل و اجماع منقول چیه؟ اجماع محصل صيغه اسم مفعول، یعنی تحصیل شده توسط خود فقیه، اما اجماع منقول اجماعیه که خود فقیه تحصیل نکرده، کس دیگه تحصیل کرده برای فقیه نقل میکنه. یه مثال امروزی بخوایم بزنیم، یه موقعی خود شما میرید نظر تمام مراجع امروزی رو نگاه میکنید درباره فرض بفرمایید تراشیدن ریش، خودتون میبینید که همه نظرشون اینه که تراشیدن ریش جایز نیست، حالا یا بالاحتیاط یا بالفتوا کار نداریم. اینو بهش میگن اجماع محصل. چرا؟ چون خودتون رفتید آراء همه فقها رو در یک مسئله تحصیل کردید و به دست آوردید. اما اگر شما این کارو نکنید، دوست شما بره این کارو بکنه، برای ایشون اجماع محصله، اما اگر برای شما نقل کنه دیگه شما خودت ندیدی، اجماع برای شما نقل شده، این میشه اجماع منقول. اجماع محصل قبلا عرض شد با اون طرقی که برای کاشفیتش گفتیم دلیل قطعیه. حالا بحث ما اینه که اجماعی که خود انسان تحصیل نکرده فقیه دیگری برای ما نقل کنه، آیا این اجماع حجت است یا حجت نیست؟ دوستان بحث اجماع منقول از یک جهت دارای اهمیت و اهمیت زیادی داره. چرا؟ چون دوستان الان فی زمان ناهازا تحصیل نظر همه فقهای طول تاریخ برای ما مقدور نیست، چون اولا تعدادی از کتب ما از بین رفته و این کتاب ها به دست ما نرسیده. به همین خاطر ما الان توان تحصیل اجماع محصل رو در خیلی از حالات نداریم. اما وقتی به کتب قدما مراجعه میکنیم، به بعضی از کتب فقها نگاه میکنیم، اونهایی که به کتابها دسترسی داشتن، اونها نقل اجماع کردن، در حالی که ما خودمون الان توانایی مراجعه اون کتابها رو نداریم، چون کتابها نیستند. پس این اجماعات منقوله اگر حجیتش ثابت بشه برای ما خیلی گره گشا خواهد بود، یه مسیری رو پیش روی ما باز میکنه انشالله. این هم از اهمیت اجماع منقول. ببینیم عبارت رو، صفحه 291. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الحادی والخمسون الاجماع المنقول. إن الإجماع على نوعين، الأول الإجماع المحصل وهو الإجماع الذي حصله الفقيه بالتتبع في آراء الفقهاء في مسألة. إجماع همانا إجماع بر دو نوع است، نوع أول إجماع محصل است و آن إجماعی است که تحصیل کرده فقیه آن را به واسطه تتبع و جستجو در آراء فقها در یک مسئله فقهی. مثلا فقیه میره همه کتابها رو نگاه میکنه، ببینه نظر فقها در مورد فضله کلاغ مثلا چیه، میبینه همه گفتن فضله کلاغ نجس، این میشه اجماع محصل. و هو الذی قدمنا البحث عن، این همون اجماعی که قبلا بحثشو کردیم. کجا بحث کردیم؟ اینجا باید آدرس بدیم، صفحه فلان در باب قبلی. و قلنا ان هناك طرقا لكشف الحكم الشرعي بسبب، اینو قبلا بحث کردیم و قبلا گفتیم. هناك یعنی وجود دارد، وجود دارد راههایی برای کشف حکم شرعی به سبب چون این اجماعی. خب دقت کنید رفقا، این طرقن روش میتونید بنویسید 12 راه. قبلا عرض کردیم مرحوم توستری فرمود 12 را، ما در متن کتاب 3 راهش رو خوندیم. و ثانی الاجماع المنقول، قسم دوم از اجماع اجماع منقول است و هو الاجماع الذي نقله من حصله، اجماعی است که نقل میکند آن را چه کسی؟ کسی که تحصیلش کرده، یکی دیگه تحصیل میکنه برای ما نقل میکنه. و من اللازم ان نبحث عن حجیته ایزن، لازم است که بحث کنیم از حجیت این قسم از اجماع ایزن. ایزن یعنی مضافن الی الاجماع المحصل. اجماع محصل رو قبلا بحث. خب این که ایشون فرمود من اللازم، زیرش خط بکشید چرا لازمه بحث کنیم؟ چون این مدل اجماع، اجماع ظنیه دیگه، قطعی نیست، چون ظنیه با اون مدل قبلی فرق میکنه، لذا نیاز به بحثی جداگانه دارد. خب دوستان، در باب اجماع منقول نظرات مختلفه. در کتاب ما 3 نظریه نقل شده. خب یه نکته‌ای را پیش از اینکه وارد بشیم عرض کنم دوستان. یه فقیه وقتی ادعای اجماع میکنه در یه مسئله‌ای، در حقیقت داره اقوال همه علما رو در اون مسئله ذکر میکنه، ولی اجمالاً. یعنی یه فقیه به جای اینکه تو کتابش بیاد بنویسه مثلا فضله کلاغ نجس است، شیخ طوسی اینو گفته، سید مرتضی اینو گفته، صاحب جواهر اینو گفته، شیخ صدوق اینو گفته، ابو صلاح حلبی اینو گفت، به جای اینکه اسم تک تک علما رو بیاره، اینها رو فشرده میکنه تو یه کلمه، میگه بالاجماع. پس اجماع در حقیقت نقل قول نظر تمام فقهاست به جای، به صورت اجمالی و به جای اینکه اسامی و اقوالشون جداگانه ذکر بشه. خب در مسئله اجماع منقول عرض شد ما 3 نظر داریم. قبل از اینکه وارد بشیم اجماع منقول رو، یه 3 اصطلاح در بحث اجماع منقول داریم. خود اجماع منقول که یه اصطلاح جدید بود ما یاد گرفتیم. در اجماع منقول ما 3 اصطلاح داریم، یعنی به تعبیری 3 رکن داره. رکن اول ناقل اجماعه، رکن دوم منقول است و رکن سوم منقول الیه. ناقل همون کسیه که داره اجماع رو برای شما نقل میکنه، یعنی اون کسی که خودش رفته اجماع رو تحصیل کرده برای شما نقل میکنه، یا نه ممکنه نقل با چند تا واسطه باشه. فرض بفرمایید آقای ایکس از ایگریک شنیده، ایگریک هم از زد شنیده، زد رفته تحصیل کرده، باز هم این اجماع منقول منتها با چند واسطه. منقول چیه؟ منقول همون اجماعه، اون چیزی که برای ما نقل میشه اتفاق نظر علماست. پس خود اون اجماع میشه منقول، پس روی منقول میشه اجماع. منقولون الیه کیه؟ منقولون الیه بنده و شما هستیم که اجماع برای ما نقل میشه. دقت داشته باشید دوستان، در صفحه 293 پاورقی شماره 1 مصنف میگه که شما وقتی ما متون فقهی مواجه میشید از کجا بفهمید داره برای شما نقل اجماع میشه، نقل اجماع با چه الفاظی صورت میگیره. پاورقی رو ببینید. استخدم الناقلون للاجماع عادتا الفاظا للدلالت علیه. ناقلین اجماع معمولا از یه الفاظی استفاده میکنن برای نقل اجماع. مثلا میگن آقا فلان چیز حرام است اجماعا. اجماعا یعنی من اجماع رو دارم برای شما نقل میکنم. یا میگن بل اجماع، یا میگن بل اتفاق، یا میگن مذهب امامیه اینطوره، یا میگن منفرد به الامامیه، این جزء منفرداد امامیه، یا میگن فلان چیز حرام است عندنا. دوستان یه تعبیر دیگری هم دارن، میگن مثلا گوشت خرگوش حرام است بلا خلاف فی، هیچ مخالفی درش نیست، اولم یظهر فیه مخالفان، یا مخالفی درش ظاهر نشده. البته اگر به کتاب شرح جناب مصنف بر کتاب المجز به نام المحرز فی شرح المحرز فی شرح المجز اگر مراجعه کنید، در همین بحث مصنف الفاظ بسیار بیشتری، شاید 15-20 از الفاظی که دلالت بر اجماع منقول میکنه در کتاب‌های فقهی رو برای ما اونجا لیست کردن که اینجا به ذکر 4-5 تاشون اکتفا کردن. نکته بعدی که جناب مصنف در پاورقی فرمودن اینه که بین لفظ اجماع و بلا خلاف تفاوت هست. در مسئله اجماع طرف میره نظر تمام فقها رو گیر میاره و میبینه همه نظرشون یکی. اما در عدم الخلاف این آقای ناقل به نظر تمام علما دسترسی پیدا نمیکنه، ولی تا اونجایی که میگرده میبینه که مخالفی در مسئله ما ندیدیم. پس اجماع دلالتش بر اتفاق نظر فقها بیشتر از بلا خلافه، یعنی اجماع از عدم الخلاف قوی تره. ببینیم پاورقی رو. والفرق بین الاجماع و بلا خلاف ان آراء الجمیع محرزه فی الاول بخلاف الثانی. فرق بین اجماع و عدم الخلاف اینه که نظر تمام فقها در اول یعنی در اجماع احراز میشه، به دست میاد، به خلاف دومی. فانه من الممکن ان لا يحصل الناقل على رأی بعض الفقها. در من الممکن روش بنویسید در بلا خلاف. در بلا خلاف ممکن است فقیه اون آقای ناقل دست نیابد به رأی بعضی از فقها، مع انه لم تظهر منه المخالفت و ایزن، اما در این حال مخالفی هم در مسئله پیدا نمیشه. ولذلك کان الاجماع از استعمل فی معناه الحقیقی ادل علی الاتفاق من بلا خلافه. به همین خاطر اگر اجماع در معنای یعنی اجماع واقعا اجماع باشه، اجماع واقعی اگر باشد، دلالتش بر اتفاق نظر فقها از بلا خلاف بیشتره. دوستان علت این که مصنف بعد از کلمه اجماع گفت از استعمل فی معناه الحقیقی، اگر اجماع تو معنی حقیقیش به کار بره، علتش اینه که بعضی از اجماعاتی که نقل میشه یا ادعا میشه خیلی پشمی رو کلاهش نیست. فرض بفرمایید یه فقیهی مثلا همین امروزه ما به یه نفر میگیم آقا برو نظر تمام مراجع امروز، حالا 10 نفرن 20 نفرن، خدا همه رو حفظ کنه، میگیم در مسئله فضله کلاغ یا فضله مرغ مینا برو نظر همه رو در بیار. ای آقا میره نظر 10 نفر رو در میاره، میگه بابا نظر همه علل قاعده نظر بقیه هم همینه، لذا بدون اینکه تتبع کافی کنه میاد ادعای اجماع میکنه، میگه بله نظر تمام فقها اینه. این اجماع دیگه اجماع محصله، اجماع حقیقی نیست، چون واقعا نظرات همه افراد دیده نشده. ما اون اجماعی رو میگیم از عدم الخلاف قوی تره که اجماع به معنای واقعی کلمه باشه. خب اینم پیرامون الفاظ دال بر اجماع منقول. دوستان اجماعی که برای ما نقل میشود خودش دو جوره. یه موقع این اجماع از طرق مختلفی برای ما نقل میشه به حدی که مثل خبر متواتر میشه. قبلا عرض کردیم خبر متواتر خبری است که تعداد ناقلانش از بس زیاده که برای انسان یقین حاصل میشه. حالا فرض کنید در همین مسئله فضله نجاست فضله کلام، دوست الف شما میاد میگه من نظر همه مراجع رو دیدم بر نجاست. نفر دومم میاد میگه من نظر همه فقها رو دیدم بر نجاست. 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر میان به شما نقل میکنن برای شما اتفاق نظر مراجع بر نجاست فضله کلام. این میشه اجماع منقوله. چرا منقوله؟ چون خود شما نرفتی دنبالش. اما منقوله به خبر متواتر. اجماع منقول به خبر متواتر دوستان مثل اجماع محصل دلیل قطعیه. هر کی اجماع محصل رو با هر تقریری از کاشفیت قبول داشته باشه، اجماع منقول به خبر متواتر را هم قبول خواهد کرد. چرا؟ چون ایشون یه موقع خودش میرفت اقوال رو میدید یقین به اجماع پیدا میکرد، یه موقع اجماع به صورت متواتر براش نقل میشه، یقین به وجود اجماع براش حاصل میشه. ببینیم و هو علا قسمین. اجماع منقول دو قسم است. الاول ما ينقل بالخبر المتواتر. اجماع منقول اجماعی که نقل می شود به واسطه خبر متواتر. که ان یحصله جماعت کثیرت من الفقها بحیث و یحصل القطع من نقلهم ان الاجماع ثابت علی حکم شرعی. مانند این که تحصیل کنند اجماع را جماعت بسیاری از فقها به طوری که قطع حاصل بشود از نقل آن جماعت. قطع حاصل بشی به چی؟ قطع حاصل بشود به این که اجماع ثابت است بر حکم شد. ثابت یعنی موجود. یعنی واقعا چون این اجماعی هست. اون رفقای شما اومدن برای شما نقل کردن، برای شما ثابت میشه واقعا بین فقها اتفاق نظری هست. روی جماعت کثیره مثلا بنویسید مثل 10 نفر از فقها، 20 نفر از فقها. به حضور شما 20 کتاب فقهی مراجعه میکنید، میبینید همه نقل کردن، گفتن این مسئله اجماعی. خود نرفتی اجماع رو تحصیل کنی، از نقل این 10 نفر برای شما یقین حاصل میشود که چنین اتفاق نظری و چنین اجماعی هست. خب نتیجه چی میشه؟ و بعد القطع به ثبوت الاجماع اصبح حکمه حکم الاجماع الذي حصله الشخص بنفسه. بعد از اینکه قطع به وجود اجماع به خاطر این تواتر قطع به وجود اجماع برای شما حاصل شد، حکم چنین اجماعی حکم همون اجماعی میشه که خودت تحصیل کنی. اگر شما اجماع محصل رو قبول کردی قبلا به عنوان دلیل قطعی، این اجماع منقول به خبر متواتر هم وزان با اون میشه. فمن ذهب الى کشف الحکم الشرعی بهی على احد الطرق كالحس او اللطف او الحد يعتمد على الاجماع المنقول بالخبر المتواتر. جلوش بنویسید و الا فلا. پس هر کس معتقد باشد به کشف حکم شرعی بهی، یعنی به وسیله اجماع محصل، ضمیر بهی رو به اجماع محصل بزنید، هر کس معتقد به کشف حکم شرعی به وسیله اجماع محصل با یکی از اون طرقی که قبلا گفتیم، یا طریقه حس زیرش می‌نویسید منصوب به خودما، یا طریقه لطف طریقه شیخ طوسی، یا طریقه حدس طریقه متأخرین باشد، به این اجماع منقول و خبر متواتر هم اعتماد می‌کند. جلوش بنویسید و الا فلا. ولی اگر اجماع محصل رو قبول نداشته باشه، این رو هم قبول نخواهد کرد. این رو دوستان به صورت کلی بدانیم، هر کسی اجماع محصل رو قبول نداشته باشه، اجماع منقول رو هم بحث نمی کنه. چون دیگه اجماع منقول که سفتر از اجماع محصل نیست. اگر کسی اجماع محصل رو قبول کرد، اون موقع بحث از اجماع منقول رو پیش می کشه. ولی کسی اون بحث رو منتفی بدونه، دیگه از حجیت اجماع منقول هم بحث نمی کنه. این قسم اول از اجماع. قسم دوم از اجماع منقول اجماعی است که نقلش با خبر واحد باشه. مثل اینکه یه نفر از فقها اجماع رو نقل کرد. مثل اینکه یک نفر از دوستان شما رفته نظر مراجع رو تحصیل کرده میاد برای شما نقل. یا دو نفر یا سه نفر، ولی دیگه به حد تواتر نمیرسه. قبلا عرض کردیم تواتر عدد خاصی نداره. ولی معمولا فقها تا 3-4 مورد رو به اصطلاح موجب قطع و یقین نمی، ممکنه برای شخصی حاصل بشه، ولی به صورت نوعی نقل 3-4 نفر قطع آور نیست. از ثانی ما ینقل به خبر الواحد، اجماعی که با خبر واحد نقل شده باشد، که ان یحصله فقیه او فقها من دون ان یحصل من قولهم القطع به ثبوت الاجماع، مانند این که تحصیل کند اجماع را یک فقیه یا چند فقیه، زیرش رسی 2-3 نفر، بدون این که حاصل شود از قول آن فقها قطع به وجود اجماع. و هو الذی یمکن عده من الظنون المعتبر. این مدل اجماع اجماعی است که می توان آن را محسوب کرد از ظنون معتبر. چرا گفت یمکن؟ چون هنوز ما بحث نکردیم که این جزء ظنون معتبر هست یا نیست. یعنی اونی که جزء ظنون میشه ازش بحث کرد اینه. چون چرا؟ چون قسم قبلی جزء ظنون نیست. جلوش بنویسید چون قسم قبلی جزء ادله قطعیه است نه ظنیه. پس ما اگر بخوایم از اجماع منقول بحث کنیم، این قسم رو باید بحث کنیم. وقد اختلف الاصوليون في جواز الاعتماد عليه في اثبات الحكم الشرعي على ثلاثه اقوال. اصوليون اختلاف دارند در جواز، یعنی امکان. آیا امکان دارد اعتماد کنیم بر اجماع منقول به خبر واحد در اثبات حکم شرعی؟ اینجا سه تا نظر وجود دارد. دو دو تا نکته عرض کنیم. نکته اول دوستان، قد اختلف الاصولیون، این دعوا مال اصولی هاست. چرا میگیم این دعوا مال اصولی هاست؟ چون اخباری ها اصلا اجماع رو به عنوان دلیل بر حکم شرعی قبول نداره. این نکته. خب نکته دومی که میخواستیم عرض کنیم، فی جواز الاعتماد علی فی اثبات الحکم شرعی. خب از خاطرمون رفع اون نکتهی که میخواستیم عرض کنیم. خب بریم داخل نظریات. الاول انه حجت مطلقا. نظر اول این است که اجماع منقول به خبر واحد حجت است مطلقا. اون نکتهی که از ذهن ما پرید این بود دوستان، هر موقع میگن اجماع منقول، درسته ما گفتیم اجماع منقول دو تا فرد داره، منقول به خبر متواتر و منقول به خبر واحد، ولی هر موقع میگن اجماع منقول این انصراف به اجماع منقول به خبر واحد داره. اجماع منقول به خبر واحد انصراف به این مورد. خب نظر اول اینی که اجماع منقول حجت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا دوستان هر موقع در باب برشماری نظرات ما به کلمه مطلقا برخوردیم دست نگه می‌داریم، تفسیر نمی‌کنیم. معلوم میشه که در ادامه نظرات یه نظریه تفصیلی هست، این مطلقا رو با توجه به اون تفصیل باید معنا کنیم. خب این نظر مال کیه؟ و هو المنسوب الی المشهور. این نظریه منسوب به مشهور است و فی رأسهم العلامه رحمه الله. در رأس کسانی که قائلا اجماع منقول حجت است مرحوم علامه هلی متوفای 726 هجری قمری. جناب مصنف دوستانی کتابی دارن هنوز به زیور طبع آراسته نشده، پیرامون تاریخ شناسی علم اصول، در باب تاریخ علم اصول. ایشون شفاهن فرمودن که بحث از اجماع منقول به عنوان دلیل بر حکم شرعی از زمان علامه هلی شروع شده. قدما این بحث نزد قدما متروک بوده. پس اولین کسی که بحث اجماع منقول رو طبق گزارش مصنف وارد بحث علم اصول کرد مرحوم علامه هلی بود. لذا در رأس قائلین به حجیتش هم علامه قرار داد. نظریه دوم الثانی انه ليس بحجت مطلقا. مطلقا حجت نیست و هو المنسوب الى ظاهر المحقق. این نظریه دوستان از ظاهر کلام مرحوم محقق حلی برمیاد. محقق سابقا هم عرض کردم، محقق یا محقق حلی یا محقق اول دایی علامه حلی هست، متوفای 676. خب نظریه سوم دوستان نظریه است که مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه ایشون این نظریه رو پذیرفته و نظریه تفصیله و چنان که خواهیم گفت مصنف هم همین نظر رو انتخاب کرد. این نظریه تفصیل چی میگه؟ میگه نگاه کنید آقا، ما نمیگیم اجماع منقول مطلقاً حجت یا مطلقاً حجت نیست. ما میگیم اجماع منقول بستگی داره به منقول الیه نه به ناقل. بستگی به ناقل نداره، بستگی به منقول الیه داره، اون کسی که اجماع براش نقل میشه. منقول الیه اگر معتقد باشد به این که این اجماع کاشف از نظر معصومه، این اجماع منقول براش حجته. اگر چون این اعتقادی نداشته باشه حجت نیست. یعنی همین اجماع رو که علامه هلی داره نقل میکنه اگر من خودم تحصیل میکردم حجت میدونستم یا نه؟ اگر میدونستم نقل علامه رو هم حجت میدونم، اما اگر نه حجت نمیدونستم اون رو حجت نمیدونم. پس نظر روی منقولون الیه. ببینیم الثالث التفصیل بین ما اذا کان الاجماع الذي نقله الناقل مستلزما للحكم الشرعي في نظر المنقول اليه بحيث لو حصله نفسه لحصل القطع به فهو حجته و بین غيره فليس بحجته. نظر سوم تفصیل بین جایی که اجماعی که ناقل نقل کرده مستلزم حکم شرعی در نظر منقول الیه باشد به طوری که اگر خودش این اجماع رو تحصیل میکرد قطع براش حاصل میشد. لحصل القطع بهی، ضمیر بهی برمیگرده به حکم شرعی. آیا قطع به حکم شرعی براش حاصل میشد؟ فهو حجتون، چون این اجماع منقول حجت خواهد. و بین غیرهی، و در غیر این صورت، یعنی اگر در دیدگاه منقولون الیه این اجماع کاشف از حکم شرعی نباشد، اجماع منقول هم حجیتی ندارد. ذهب الیه المحقق الخراسانی، این نظر مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه. جلوش می‌رسید و مصنف. خب این هم از اقوالی که در مسئله ذکر شد. دوستان وارد ادله بخوایم بشیم، قائلین به حجیت خبر و قائلین به حجیت اجماع منقول معتقدند. دقت کنید، میگن آقا این آقایی که میاد اجماع رو برای ما نقل میکنه، اجماع رو کاشف از نظر معصوم میداند یا میدانیم. ناقل اجماع در حقیقت داره خبر میده از حکم شرعی، و یکی از مصادیق خبر واحده. مگه ما قبلا نخوندیم در فصل قبلی که خبر واحدی که راوی ثقه باشه معتبره؟ آیا موقعی زراره میاد به شما خبر میده از حکم شرعی، زراره ثقتون، خبرش خبر واحد ثقه است و برای ما حکم شرعی ثابت میشه؟ حالا هم علامه که داره نقل اجماع میکنه، در حقیقت نمیخواد فقط نقل اجماع کنه، میخواد با این نقل اجماع ما رو به حکم شرعی برسونه. پس علامه هم در حقیقت داره برای ما حکم شرعی رو نقل میکند. راوی و ناقل هم ثقه است، پس میشه یکی از مصادیق خبر واحد ثقه. از اجماع منقول میشه مصداقی از مصادیق خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه هم قبلا گفتیم حجته. پس اجماع منقول اگر ناقلش ثقه باشد حجت است و معتبر مثل خبر واحد. این در حقیقت دوستان یک قیاس اقترانی شکل اوله. اگه بخواید در یک گوشه یادداشت کنید میتونید یادداشت کنید، بنویسید صغرا دو نقطه، الاجماع المنقول به خبر الواحده، خبر الواحد، یعنی اجماع منقول به خبر واحد خودش یه خبر واحد. کبرا دو نقطه، خبر الواحده حجتون، قبلا گفتیم خبر واحد حجت. نتیجه چی میشه؟ النتیجه دو نقطه، فالاجماع المنقول به خبر الواحد حجتون، شد یه قیاس اقترانی، حد وسطش هم خبر واحده. خب استدلال رو ببینیم. الحق فی حجیت الاجماع المنقول، ان القائلین به حجیت الاجماع المنقول به خبر الواحد یعتقدون، قائلین به حجیت اجماع منقول به خبر واحد چنین اعتقاد دارند، و ان ناقل للاجماع یخبر عن حکم شرعی به واسطه نقل الاجماع. زیر به واسطه نقل الاجماع خط بکشید، در ادامه باهاش کار داریم انشاءالله. میگه آقا کسی که ناقل اجماعه نمیخواد داستان برامون نقل کنه، که وقتی علامه حلی میاد میگه آقا نوشیدن و خوردن در ظروف طلا و نقره حرام است بالاجماع، و این بالاجماع میخواد داستان برای ما نقل کنه، نه، میخواد بگه آقا این حکم الله هست. پس ناقل اجماع در حقیقت داره نقل از حکم شرعی میکنه، خبر میده از حکم شرعی، تو نه مستقیما، نمیخواد بگه من از امام صادق شنیدم، به واسطه اجماع میخواد بگه، یه چون این مسئله اجماعیه پس حکم شرعی. یخبر عن حکم شرعی به واسطه نقل الاجماع، به واسطه نقل الاجماع. خب این آقای ناقل اگر ثقه باشه میشه یکی از مصادیق خبر ثقه. فلو کان، ضمیر کان برمیگرده به ناقل، اگر ناقل اجماع ثقه باشد، تشمله ادله حجیت خبر الواحد فی نقل الاحکام الشرعی، اگر ناقل اجماع ثقه باشد مشمول ادله حجیت خبر واحد در نقل احکام شرعی میشه. این همون ادله‌ای که میگفت خبر واحد حجته، خبر واحد ثقه، شامل ناقل اجماع هم میشود. چرا؟ چون ناقل اجماع اولا ثقه هست، ثانیا ایشون هم داره خبر به اصطلاح حکم شرعی رو به ما گزارش میده. فاصبح بمنزله خبر الواحد الثقه الحاكي لقول الامام عليه السلام به غیر واسطتی. پس چون این نقلی به منزله خبر واحد ثقه است که حکایت میکند قول امام علیه السلام را بدون واسطه. یعنی چی؟ یعنی علامه وقتی داره میگه ظروف طلا و نقره خوردن و آشامیدن در آنها حرام است بالاجماع، میخواد بگه نظر امام صادق علیه السلام درباره نوشیدن و خوردن در ظروف طلا و نقره حرمت است. اون تو اینو به واسطه اجماع داره میگه. دقیقا این حرف مثل اینه که زراره بگوید من مستقیما از امام صادق شنیدم نوشیدن و خوردن در ظروف طلا و نقره حرام است. با خبر زراره فرق نمیکنه. زراره ثقه است، خبر داد از حکم شرعی، پذیرفتیم. اینجا هم علامه ثقه است، خبر داده با حکم شرعی، پذیرفتیم. فقط دوستان تنها فرقی که بین نقل علامه از حکم شرعی با نقل زراره از حکم شرعی داره اینه که زراره داره مستقیما حکم شرعی رو نقل میکنه، علامه داره به واسطه اجماع حکم شرعی رو نقل میکنه. دقت کردید چه تفاوتی داره؟ علامه نمیگه من از امام صادق شنیدم، از امام صادق نقل نمیکنه، میگه من نظرات تمام علما رو دیدم و این نظرات علما کاشف از نظر معصومه. پس داره نقل حکم شرعی میکنه به واسطه اجماع. به همین خاطر نگاه کنید دوستان، عبارت های کتاب الاساس به لطف خدا بسیار دقیقه. البته کار بشری هیچ موقع خالی از خطا نیست، ولی انصافا زحمت کشیده شده. مصنف به همین خاطر نگفت ما در اون قیاسی که عرض کردیم خدمت شما با تسامح گفتیم اجماع منقول به خبر واحد، خبر واحد است در صغرا، اما مصنف میگه اجماع منقول به خبر واحد به منزله خبر واحد. اونجا که شما زیر به واسطه نقل اجماع خط کشیدید، حالا هم زیر به منزله خبر واحد خط بکشید. ای کسی گفت چرا مصنف گفته به منزله خبر واحده؟ میگه چون خبر واحد مستقیما از امام نقل میکنه، اما ایشون داره به واسطه اجماع داره حکم شرعی رو نقل میکنه. به همین خاطر نگفتیم خبر واحد، گفتیم به منزله خبر واحد. خب این هم از استدلال آقای. خب دوستان مخالفین نظرشون چیه؟ دقت کنیم، مخالفین نظرشون اینه که آقا شما گفتید اجماع منقول به خبر واحد مصداقی از خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه. این آقایون که مخالفن میگن ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد نمیشه. اجماع منقول به خبر واحد اون خبر واحدی نیست که ائمه امضاش کردن. والقائلون به عدمها ينکرون شمولها له. این ضمیر به عدمها میخوره به حجیت اجماع منقول. کسانی که قائل به عدم حجیت اجماع منقول هستند، حالا ضمیر لها له شمولها له، ضمیرها برمیگرده به ادله حجیت خبر واحد، ضمیر لهو برمیگرده به اجماع منقول به خبر واحد. پس عبارت این میشه کسانی که قائل به عدم حجیت خبر و عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحد هستند، انکار میکنند شمول ادله حجیت خبر واحد رو نسبت به اجماع منقول. چرا؟ میگن نگاه کن آقا، مغالطه مرتکب شدی. ای که شما گفتی، این قیاسی که چیدی، صغرا چیدی، کبرا چیدی، نتیجه گرفتی، باشه. اما خاطرتون باشه هر استدلالی لزوماً منتج نیست، انتاج در قیاسا شرایطی داره. یکی از شرایط اینه که حد وسط باید تکرار بشه. یادتون هست اون مغالطه‌ای که میگفت دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار موش داره. یا میگفت در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. این باز در صغرا که ما گفتیم در باز است معنی مفتوحه. اون باز در کبرا که میگه باز پرنده است، من اسمی که از پرندگانه. حد وسط درسته که ظاهرا تکرار شده، ولی واقعا تکرار نشده. اینها به دو معناست. اینها میگن آقا ای که شما گفتید اون صغرا کبرا رو اگر بیارید، ای که شما گفتید اجماع منقول به خبر واحد، خبر واحد است، جلوش بنویسید خبر واحد حدسی است، حدسی. اونی که شما نوشتید در کبرا خبر واحد حجت است، جلوش بنویسید خبر واحد حسی. آقایون معتقدن ادله حجیت خبر واحد که میگه خبر واحد حجت، هر خبر واحدی رو نمیگه، خبر واحد حدسی رو، خبر واحد حسی رو میگه حجت، نه خبر واحد حدسی. پس دوستان اینجا در بحث اجماع منقول ما یه نکته‌ای به بحث حجیت خبر واحد میخوایم اضافه کنیم و نکته درستی و تقریبا همه هم قبول دارن. میگن اون ما در جلسات قبلی عرض کردیم خبر واحد ثقه حجت، ما گفتیم بعضی از خبر واحد حجتن و اون خبر واحد ثقه. الان ما میخوایم یه قید اضافه کنیم، بگیم خبر ثقه‌ای که خبرش حسی باشه، اون ثقه‌ای که شما حرفشو میپذیرفتید عقلا بهش عمل میکردن، دلیلش سری عقلا بود، این بود که ثقه‌ای مطلبی رو حسن یا دیده یا شنیده. مثلا زراره میگه من از امام صادق شنیدم یا دیدم امام صادق چون این رفتار کرد، این خبر رو همه عقلا قبول میکنه. اما اگر زراره بیاد بگه آقا من حدس میزنم امام صادق چنین گفته باشن، یا من حدس میزنم امام صادق چون این رفتار کرده باشن، این دیگه عقلا بهش عمل نمیکنه. یک کسی آدم موثقی، آدم راستگویی بیاد به شما بگه فلانی این جاده رو بستن، عقلا میگن خب آدم موثقی به حرفش عمل کن، شما دیگه چرا بری بسته بودن جاده رو تجربه کنی، این همه بنزین مصرف کنی بری ببینی خیابون بسته است. اگر عمل نکنید به این خبر، عقلا شما رو مذمت میکنن، چون خودش میگه من رفتم دیدم و آدم راستگویی هم هست. اما اگر همین آقا بیاد به شما بگه من حدس میزنم که خیابون بسته باشه، اینو دیگه عقلا نمیگن باید گوش کنی حرفشو. پس سیره عقلا بر حجیت خبر حسی افراد ثقه است، نه خبر حدسی. این رو قبول کنیم، این رو تقریبا همه قبول دارن. حالا میخوایم بگیم این چه ربطی به بحث اجماع منقول به خبر واحد داره؟ این آقا داره میگه نگاه کن آقا، شما گفتید علامه وقتی که اجماع نقل میکنه بر حرمت اکل و شرب در ظروف طلاق و نقله، داره حکم شرعی رو نقل میکنه، اون تا با واسطه اجماع. دقت کنید علامه در حقیقت داره دو تا چیز رو نقل میکنه، یک اجماع علما رو نقل میکنه، دو به واسطه اجماع داره حکم شرعی رو نقل میکنه. پس ما اگر دقیق بشیم در اجماع منقول دو تا چیز داره برای ما نقل میشه، یکی علامه میگه نظر همه چنین است، یکی میگه نظر امام چنین است. یه گوشه بنویسید ناقل اجماع، یه فلش جلوش بکشید نقل اجماع، جلوی نقل اجماع فلش بکشید نقل حکم شرعی. دوستان ناقل اجماع، اجماع رو به صورت حسی داره نقل میکنه یا به صورت حدسی؟ طبیعتاً به صورت حسی نقل میکنه. یعنی علامه وقتی میگه ما در این مسئله اجماع داریم، یعنی خود من علامه رفتم نظرات علما را دیدم، کتاب ها را تورق کردم دیدم. پس نقل اتفاق علما میشه یک خبر حسی، اینو ما میپذیریم. اما این که این اجماع کاشف از نظر معصوم هست یا نیست، این دیگه اجتهاد خود علامه است. علامه که از امام صادق نشنیده، علامه داره از اون چیزی که دیده نظر امام رو حدس میزنه. پس نظر امام، این که نظر امام اینه، این محصول حدس، حدس که میگی من اجتهاد، منظور اینی که میفرماید نظر امام این است، این محصول اجتهاد علامه است. اما این که میگه نظرات علما چنین است، این به اصطلاح محصول اجتهاد نیست، محصول حدس نیست، محصول رؤیت کتابهاشونه. پس در هر اجماعی ناقل اجماع از دو چیز خبر میده، یکی از وجود اتفاق نظر بین فقها و یکی از حکم شرعی. خبرش از اتفاق نظر فقها خبر حسیه و حجته، خبرش از حکم شرعی خبر حدسیه، یا رو ملاک حسه یا رو ملاک لطفه یا رو ملاک حدسه. بنابراین چیزی که پس علامه خبرش نسبت به اتفاق نظر علما خبر حسیه و پذیرفته است، نسبت به حکم شرعی دیگه خبر حسی نیست، خبر حدسیه. و ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد خبر حدسی رو شامل نمیشه. ببینیم والقائلون به عدمها ينكرون شمول حاله لان اخبار ناقل الاجماع على حکم شرعی لیس اخبارا به عن حسه کان سمعه من الامام علیه السلام او من الرواة عنه بل هو اخبار به عن حدسه ای عن اجتهاده. زیرا خبر دادن ناقل اجماع نسبت به حکم شرعی نیست خبر دادن از حکم شرعی از روی حس، یعنی خبر حسی نیست. آقا خبر حسی یعنی چی؟ مثل این که آن را از امام شنیده باشد یا از راویان دیگری که از امام شنیدن بیاد نقل کنه. بل هو اخبارن بهی عن حدسه، ضمیر بهی در هر دو مورد اخبارن بی برمیگرده به حکم شرعی، بلکه خبر دادن ناقل اجماع از حکم شرعی خبر از روی حدس است. حدس یعنی چی؟ یعنی از روی اجتهاد. چرا؟ دقت کنید، یه تعبیر دیگری مصنف داره، به خاطر اون باید دوباره مطلب رو توضیح بدیم. مصنف میفرماید آقا علامه وقتی میگه اجماع وجود دارد بر حرمت اکل و شرب در ظروف طلا و نقه، این عبارت یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. مدلول مطابقیش وجود اجماعه، مدلول التزامیش که محصول اجتهاد خودشه وجود حکم شرعی. پس کسی که نقل اجماع می کند بالمطابق خبر می دهد از وجود اتفاق نظر بین فقها و بالالتزام خبر می دهد از وجود حکم شرعی. البته این التزام این نظر تخصصی خودشه. حیث نقل بالمطابق اقوال الفقها، نقل فاعلش برمی گرده به ناقل اجماع، ناقل اجماع به دلالت مطابقی نقل میکنند اقوال فقها را و بالالتزام الحکم الشرعی، حکم شرعی را به دلالت التزامی نقل. ول مدلول المطابقی و انکان امرن حسی. دوستان مدلول مطابقی حسیه، علامه خودش رفته نظر فقها را دید، این قبوله، ولی مدلول التزامیش دیگه حسی نیست، اون اجتهاد خودشه. ول مدلول المطابقی و انکان امرن حسی، مدلول مطابقی گرچه امری حسی است. روی مدلول مطابقی بنویسید وجود اتفاق نظر بین فقها، گرچه یه امر حسیه، روی حسی شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید، یعنی ناقل اجماع خودش رفته نظرات رو دیده. ولکن المدلول الالتزامی، رو مدلول الالتزامی بنویسید اینکه این حکم حکم شارع است و اجتهاد ناقل، این اجتهاد ناقل. ولا تشمل ادله حجیت خبر الواحد الاخبار عن الامور الاجتهادی، ادله حجیت خبر واحد روش می‌نویسید مثل سیره عقلا که عرض کردیم عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلا. ادله حجیت خبر واحد شامل خبرهای اخبار از امور اجتهادی نمیشه. زیرا و ذالک لانه لو اخبر شخص عن واقعه لا عن حسه بل باجتهاده لا يقبله العقلاء. به این خاطر است که اگر شخصی خبر بدهد از واقعی نه از روی حس بلکه از روی اجتهاد، اغلا حرفش رو قبول نمی کنه. یک کسی بیاد بگه من دیدم جاده بسته است، اغلا قبول میکنن. یک کسی بیاد بگه من حدس میزنم، به نظر من جاده بسته است، اغلا ازش قبول نمی کنه. البته چرا قبول نمی کنن؟ دقت کنید عبارت دقیقه، به منات قبول الاخبار عن الوقائع، با منات قبول خبر قبول ازش نمی کنن. یعنی به عنوان یک خبر ازش قبول نمی کنن. شماره بزن در حاشیه کتابت بنویس. البته به منات خبرویت ممکن ازش قبول کنن. یه موقع یه دکتری میاد به شما میگه من خودم دیدم فلانی دندونش خرابه، از باب خبر ازش قبول میکنی، چون یه ثقه‌ایه، یه چیزی رو دیده، حسن داره به ما خبر. اما این دکتر اگر بیاد به ما بگه من یقین دارم فلانی دندونش تا حالا خراب شده، علال قاعده دندونش خراب شده، داره نظر تخصصی و اجتهادی میده، ندیده دندون رو، این رو ما به عنوان خبر ازش قبول نمی کنیم. گرچه به عنوان حرف یک متخصص و خبره ازش قبول می کنیم. خب ممکنه شما بگید خب علامه اینجا نظرش به عنوان یه نظر خبره ازش قبول می کنیم. لازم نیست حتما با منات اخبار باشه. به عنوان خبر ازش قبول کنیم. به عنوان قول خبره ازش قبول می کنیم. خب این یه مشکلی داره. خاطرتون هست در بحث قول لغوی ما گفتیم قول خبره برای جاهل حجته، برای خبره دیگر حجت نیست. عقلا میگن جاهل باید به عالم رجوع کنه، رجوع عالم به عالم، رجوع خبره به خبره رو عقلا سیره جز سیره عقلا نیست. ما در اینجا یه فقیهی میخواد به نقل علامه عمل کنه، نه یه آدم عامی. پس نقل علامه اگر قرار باشه به عنوان نظر خبره باشه، خب این فقیه هم که داره براش نقل میشه، ایشون هم خبره است، او آقا علامه متخصصه، ایشون هم متخصصه. پس با ما با منات خبرویت نمیتونیم نظر علامه رو بپذیریم. علامه بگه حکم شرعی این است به نظر من، بگیم خب شما برای خودتون صاحب نظرید، ما هم صاحب نظریم. پس دقت کردید عبارت دقیق بود. عقلا قبول نمی کنند با منات قبول خبر از واقعه، با منات قبول خبر قبول نمی کنند، گرچه با منات خبرویت ممکنه قبول کنند. ولی بنویسی در حاشیه کتاب، ولی قبول با منات خبرویت یعنی با منات خبرویت یعنی به علت خبره بودن ازش بپذیریم، از محل بحث خارج است. زیرا اگر فقیه بخواهد حرف علامه را از باب خبره بودن قبول کند، مصداق رجوع خبره به خبره است و رجوع خبره به خبره را عقلا نمیپذیرند. قبلا گفتیم یه کسی که سر از مکانیکی در نمیاره ماشینشو همه عقلا میگن باید ببری پیش مکانیک، اما کسی که خودش مکانیک متبحریه، اگر شما ماشینت خراب شد ببری بدی دستی یک مکانیک دیگه، اغلا مذمتت میکنن، میگن خاک تو سرت، تو که خودت بلدی چرا این همه پول دادی اون ماشین درست کنی، خودت درست میکردی. خب دقت کنید رفقا، و سر رفیه، دقت کنید ما تا اینجا اومدیم در سیره اغلا بین خبر حسی و خبر حدسی تفکیک قائل شدیم. گفتیم عقلا خبر ثقه‌ای که خبرش حسی باشه، خودش دیده یا شنیده را قبول میکنن، اما خبر حدسی را قبول نمیکنن. چرا ما این تفکیک رو چیز شدیم؟ در حالی که در هر دو خلاف راه داره. او کسی که دارد میبیند ممکنه اشتباه دیده باشه، او کسی هم که دارد به اصطلاح نظر تخصصی میده ممکنه در تخصصش اشتباه کرده باشه. دوستان روی کلمه اثر فیه، روی ضمیر فیه شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. بنویسید تفکیک بین خبر حسی و حدسی. در ادامه بنویسید سوال، هم در خبر حسی احتمال خطا هست، شاید طرف که شنیده اشتباه شنیده، شاید طرف که دیده اشتباه دیده و هم در خبر حدسی و اجتهادی احتمال خطا هست. شاید طرف اشتباه نظر داده، اشتباه بررسی کرده. چرا بین اینها باید تفکیک قائل بشویم در حالی که هر دو احتمال خطا درش هست؟ مصنف می‌فرماید نگاه کنید، ما قبول داریم هم در اخبار حسی احتمال خلاف هست و هم در اخبار حدسی احتمال خلاف هست. اما عقلا وقتی که شک کنن این آقایی که چیزی رو حس کرده اشتباه حس کرده یا نه، یه اصلی دارن به نام اصل عدم خطا. اما در خبرهای اجتهادی چون این اصلی ندارند، این عقلا وقتی شک کنن این آقا که میگه من شنیدم، شک کنن ایشون درست شنید یا اشتباه شنید، میگن اصل اینه که درست شنید. اما وقتی یک کسی نظر بدهد، نظر تخصصی بده، ما شک داشته باشیم این نظرش درسته، درست اجتهاد کردی یا اشتباه اجتهاد کردی، اینجا نمیگن اصل رو بر این بذار که درست اجتهاد کردی. و سر فیه، سر در این تفکیک این است که انهم یعنی عقلا یجرون اصالت عدم الخطا فی الاخبار عن الحس، اصل عدم خطا رو در اخبارهای حسی، اخباری که از روی حس باشه، جاری میدانند، لا فی الاخبار عن الاجتهاد و الحدس، اما در اخبار از اجتهاد و حدس، اخبار اجتهادی و حدسی، این اصل رو جاری نمی‌دهند. خلاصه یه بحث این شد دوستان، دقت کنید چون تعبیرها مختلف میشه ما مجبوریم هی دوباره توضیح بدیم، نمیخوایم مطلب رو اطاله بدیم. دوستان کسی که نقل اجماع میکنه، ما یه ناقل داریم علامه هلی، یه منقول داریم اجماع. اجماع ما دوستان سبب حکم شرعی مسببه، چون ما از اجماع حکم شرعی رو حدس میزنیم، اجماع میشه سبب یا کاشف، حکم شرعی میشه مسبب یا منکشف. دوستان علامه هلی وقتی اجماع رو نقل میکنه، سبب رو نقل میکنه حسن، مسبب رو نقل میکنه حدسن. پس نقل علامه اجماع را میشه نقل سبب به صورت حسیه میپذیریم، اما نقل حکم شرعی که میشه مسبب از اجماع میشه منکشف اجماع، اون نقلش حدسیه نمیپذیریم. و بالجمله ان الاجماع سبب روش می‌نویسید کاشف، و الحکم الشرعی یا و الحکم الشرعی مسبب روش می‌نویسید منکشف. و نقل السبب عن حس لا يستلزم ثبوت المسبب لو كان اجتهادیا، نقل سبب اگر از روی حس باشد که چون این هست واقعا، مستلزم وجود مسبب نیست. روی مسبب بنویسید همون حکم شرعی اگر اجتهادی باشه. پس سبب حسی لزوماً، نقل سبب حسی دلیل بر وجود مسبب حدسی نمیشه. خب این نظر مانع این بود. نظر جناب مصنف چیه؟ مصنف میفرماید آقا دقت کن، اگر شما خودت میرفتی اجماع رو تحصیل میکردی و نظرت هم این بود که اجماع کاشف از نظر معصوم هست، قبول میکردی یا نه؟ میکرد. به حکم شرعی فتوا میدادی. الان شما مشکلت چیه؟ مشکلت اینه که حال نداری خودت یا دسترسی نداری خودت اجماع رو تحصیل کنی. اگر شما واقعا معتقد به کاشفیت اجماع از حکم شرعی هستی، پس شما در اون نظر تخصصی با علامه همراهی، فقط میمونه که اجماع رو یه نفر بیاد برات نقل کنه، فقط میمونه اجماع رو یکی برای شما نقل کنه، و الا شما خود نظر تخصصی با علامه یکسانه. لحاظا مصنف نظرش اینه که اگر نظر تخصصی من قولون الیه، یعنی بنده فقیه که دارم برام اجماع نقل میشه، اگر نظر تخصصیش کاشفیت اجماع از قول معصوم باشه، فقط یه اثبات اجماع میخواد، اثبات اجماع رو چه علامه نقل کنه به عنوان خبر ثقه حسی میپذیره. حتی ممکنه اونی که اجماع رو نقل میکنه اصلا فقیه هم نباشد، ممکنه اصلا فقیه هم نباشد، مهم نیست. مهم اینه که اجماع برای من ثابت بشه، اجماع برای بنده ثابت شد. اگر نظر بنده در مسئله اجماع کاشفیت از حکم شرعی باشه، حکم شرعی برای من ثابت میشه. اما اگر نظر بنده کاشفیت نباشه حکم شرعی ثابت نمیشه. پس نظر مصنف همون نظریه تفصیله. اذا عرفت هذا وقتی این رو دونستی و ظاهر ظاهر این است ان تفصیله هو الحق، اون تفصیله آخوند خراسانی نظریه حقه. لان المنقول الی، چون منقولون الی، لو رعا ملازمت الاجمال کشف الحکم شرعی به احدت طرق سلاس الحس اول لطف اول هست اول حس، چون منقولون الی، اگر رعا یعنی رعی و نظرش این باشه، منقولون الی اگر ملازمه بداند یا ملازمه ببیند بین اجماع و کشف از حکم شرعی با یکی از اون راهای گذشته حس و لطف یا هست. حالا وقد نقل الیه المخبر و سقل اجماع، فقط چی کم داره؟ فقط کم داره براش ثابت بشه یه جای اجماع هست، بله کبرای کاشفیت رو قبول داره، فقط کافیه که براش یه جایی ثابت بشه اجماع هست. یه موقع خودش میره میگرده براش ثابت میشه، یه موقعی نقل الیه المخبر و سقه، یه مخبر سقه اجماع رو براش نقل میکنه. یکون و خبر او، این خبر میشه حکایت از قول معصوم در نظر منقول الیه. و فی الحقیقه، در حقیقت انه اذا قال ثقه ناقل المحصل للاجماع، در حقیقت وقتی اون شخص ثقه ای که ناقله و خودش اجماع رو تحصیل کرده میاد چی میگه؟ میاد میگه اجمع العلماء علی حکم کذا، میگه علما فلان جا اجماع دارن، همین مقدار برای ما بس. یرى المنقول الیه المعتقد بالملازمه بین ثبوت الاجماع و کشف قول المعصوم ان هناك اخبارا عن ثبوت الاجماع. این آقای منقول الیه فقط دنبال شکار اینه که اجماع کجا هست. میبیند منقول الیهی که معتقد است به ملازمه بین وجود اجماع و کشف از قول معصوم، چی میبینه؟ میبینه که یه اجماع، یه خبر از اجماعی هست بالمطابقه، این خبر معتبره. چرا؟ چون ناقلش ثقه. و یه اخبار از قول معصوم هم هست بالالتزام که مطابق با نظر اجتهادی خودشه. وقد اشرنا سابقا الى ان خبر الثقه. خب دوستان، مصنف از یه باب دیگه هم اینو گفته. از چه بابی؟ میگه آقا یادتون ما قبلا وقتی خبر واحد رو بحث کردیم، گفتیم حجت، گفتیم خبر واحد وقتی حجت شد هم در مدلول مطابقیش حجت، هم در مدلول التزامیش. خب اینجا هم این خبری که علامه به ما داده یه مدلول مطابقی داره، اتفاق نظر فقها، یه مدلول التزامی داره، ملازمه با نظر معصوم. خب خبر واحد وقتی حجت شد هم مدلول مطابقی حجت، هم مدلول التزامیش. وقد اشرنا سابقا الى ان خبر الثقه حجتون فی مدلوله المطابقی و لوازم العقلیه و العادیه عند العقل. قبلا گفتیم عند العقل، قبلا اشاره کردیم به اینکه خبر الثقه حجت هست هم در مدلول مطابقی و هم در لوازمش. حالا میخواد لوازم عقلی باشد، میخواد لوازم عادی باشد، سیره عقلا اینه. البته دقت کنید رفقا، اگر این مدلول التزامی فقط به نظر علامه مدلول التزامی میبود نمیپذیرفت، اما وقتی نظر اجتهادی بندم همین باشه که بله واقعا مدلول التزامی اتفاق نظر فقها حکم شرعیه، حکم شرعی مدلول التزامی اتفاق نظر فقهاست، پس در این مدلول التزامی من و اون آقای ناقل هم نظر هستیم. اینم که مصنف لوازم رو اومد تقسیم کرد به عقلی و عادی، چون الان ما میخوایم بگیم حکم شرعی لازمه اتفاق نظره، بین این دوتا ملازمه است. این ملازمه رو مرحوم شیخ طوسی میگفت ملازمه عقلیه به واسطه قاعده لطف، متأخرین میگفتن ملازمه عادیه. اینو قبلا عرض کرده، این دوتا کلمه که ایشون آورده به خاطر اشاره به اون مبنا. خلاصه دوستان، آقای مجتهد فقط منتظر اینه که اجماع رو تحصیل یا خودش تحصیل کنه یا از یه راهی براش ثابت بشه، بقیه راه دو دیگه چون نظر اجتهادیش هست ثابته. پس مهم نیست ناقل اجماع فقیه باشد یا نباشه، ولو یه آدم عادی بی سواد فقط بره کتابای فقهی رو ورق بزنه اجماع رو تحصیل کنه نقل کنه، برای ما کافیه. و به ما قلنا با آنچه گفته شد یظهر، روشن می شود انه شأن چنین است لا یضر به حجیت مثل هذا الاجماع المنقول ان لم یعتقد الناقل به ملازمت الاجماع للحکم شرعی. رفقا حتی اگر ناقل اجماع فقط بیاد اجماع رو نقل کنه ولی خودش اعتقادی به حجیت اجماع هم نداشته باشه، برای ما مهم نیست. حتی اگر سواد علمی هم نداشته باشه برای مهم نیست. ایشون معتقد به ملازم نیست، من که معتقد به ملازم، من از کلام ایشون فقط وجود اجماع رو استفاده میکنم. با آنچه گفته شد روشن میشود که حقیقت این است که ضرر نمیزند به حجیت چنین اجماع منقولی اگر ناقل خودش معتقد به ملازمه اجماع با حکم شرعی نباشد، بل ترقیه، بلکه یه پله بالاتر، لا یضر بها، ضرر نمیزند به حجیت چنین اجماعی لولم یکن ناقل فقیها، حتی اگر ناقل فقیه هم نباشه. فان المنات فیها، منات یعنی ملاک، ملاک در حجیت اجماع منقول وساقت ناقل است، یک، پس یکی ناقل ثقه باشه. دقت کنید، ملاک حجیت اجماع منقول دو چیزه، یک ناقل ثقه باشد، خود بنده که برام نقل شده و من قلون الیه هستم قائل به ملازمه بین اجماع و حکم شرعی باشم. و ان المنات فیها، منات در حجیت اجماع منقول، یک وساقت ناقل تا اجماع برام ثابت بشه، دو ثبوت الملازمه عند المنقول الیه. ملازمه یعنی چی؟ زیش میتونید ملازمه بین اجماع علما و حکم شرعی ثابت باشد. یه مقداری از بحث مونده، انشاءالله رو در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرح.